بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسأله 36 که مرحوم سید رضوان الله علیه بیان فرمودند این است که می‌فرمایند لو کان الحلال الذی فی المختلطه مما تعلق به الخمس وجب علیه بعد تخمیسه خمس آخر للمال الحلال الذی فیه. در اینجا مرحوم سید مسئله را این چنین مطرح می‌فرمایند که اگر به این مال حلال مختلطه به حرام خمس آخری تعلق گرفته باشد با قطع نظر از خمسی که به اصطلاح به عنوان تحلیل تعلق گرفته است، باید دو خمس داد، یک خمس به جهت تحلیل مال و خمس آخر به عنوان آخری که به این مال تعلق گرفته است، مثلا غنیمت، مثل به هر حال معدن یا ارباح مکاسب. صاحب جواهر به این مطلب تصریح فرموده است، می‌فرمایند منشأ این قولم تعدد اسباب است که نسبت دادن به شیخ انصاری رضوان الله علیه هم که ایشان هم به همین قول قائل است که دو خمس باید بدیم به خاطر اینکه دو سه تا سبب برای خمس وجود دارن. یکی مسئله به اصطلاح تحلیل مال، یک سبب. سبب دیگر مثلا حسب الفرض ارباح مکاسب که سود او به حدی رسیده است که بعد از خرج بعد از گذشت سال این به عنوان سود برای او چیزی مانده است و از این جهت هم باید خمس بپردازد این آقا و دلیل ندارد که یک خمس بدهد و همون یک خمس کافی باشد. بنابراین قول دوم که قول ضعیفی هم هست که به یک خمس اکتفا کرده اند صحیح نیست و خمس یک بار دادن کفایت نمی کند، که بعضی تمسک کرده اند به اطلاق بیان امام سلام الله علیه در روایت معتبر سکونی که سائر المال لک حلالون، یعنی روایت این چنین آمده است که بقیه مال برای این شخص حلال است، به این جمله تمسک کرده است، گفته است که اگر بنا بود خمس آخری لازم بود امام سلام الله علیه بعد از خمس به عنوان تحلیل نمی شود بفرمایند و سائر المال لک حلالون. اطلاق این جمله هم از این که خمس آخری تعلق گرفته باشد یا نگرفته باشد هر دو را شامل می شود. این اطلاق و سائر المال لک حلالون دلالت دارد بر این که خمس آخری واضح لازم نیست، ولی واضح است که این تمسک به اطلاق و حکم به عدم لزوم خمس آخر به جهت ارباح مکاسب واضح و ضعف است. جهتش هم این است که در اینجا امام سلام الله علیه نظر به بحث تحلیل مال دارن، یعنی میخوان علاج تحلیل مال در اینجایی که مخلوط شده است با حرام این را بفرمایند و این مقام علاج بیان نظرشان هستند در رابطه با جهات آخر، مثلا مسئله خمس به عنوان ارباح مکاسب همسایه نیست. پس چون به اونجا نظر ندارن پس این کلام اطلاقی ندارد از ثابت اطلاق او تمسک بشود بر عدم وجود خمس آخر. لقائل ان یقول که در اینجا اطلاق لفظی وجود ندارد و بیان امام سلام الله علیه انصراف دارد از این موردی که به این مال از جهت اخرایی خمس تعلق گرفته باشد، ولیکن اطلاق مقامی ممکن است ادعا بشود برای خاطر این که شخصی که مبالات ندارد، چون مفروض بحث در سؤال اون روایت هم همینه، یک شخصی است که مبالات به حرام و حلال نداره و از هر راهی جمع مال کرده است، بعد توبه میخواد بکنه، پس معلوم شد که این شخص اهل طاعت نبوده و اساساً اهل این که خمس بدهد نبوده، چون آدمی که مقید است به خمس دادن دیگه آدمی نیست که بخواد مال را از هر راهی به دست بیارد ولو از راه حرام. پس این مورد روایت جاییست که شخص مبالات به احکام ندارد و از هر راهی که شده است جمع مال کرده، حالا به هر حال متنبه شده است و در مقام توبه برآمده است، چه بکند؟ لذا اطلاق لفظی شامل این فرد نمیشه، ولی اطلاق مقامی ممکن است ادعا بشود در اینجا، برای خاطر اینکه کسی که مبالات به حرام و حلال ندارد و از طرفی مال را جمع کرده است و اکتسابی که انجام داده است ولو مصداق ارباح مکاسب هم بوده است، یعنی این شخص یقیناً وقتی که به حرام و حلال اعتنایی ندارد اهل خمس دادن هم نیست، مضافاً بر این که در زمان آقا امیرالمومنین سلام الله علیه تا زمان حضرت صادق صلوات الله و سلام علیهم اجمعین متعارف نبوده است که خمس پرداخت بکنند، پس این شخص خمس هم قهرن نمیدهد، یعنی با توجه به این قرائن که در اون از من متعارف خمس دادن نبوده و این شخص هم که شخصی است حرام و حلال رو مخلوط میکنه، پس یقینا اهل خمس دادن نیست. در چنین وضعی وقتی سوال میشود از امام که چه بکند، اگر بنا بود غیر از خمس برخال به عنوان تطهیر مال خمس آخری هم لازم می بود، می باید امام علیه السلام بفرماید برای چنین شخصی. پس این که نسبت به خمس آخری چیزی در بیان امام نیامده به نسبت به این مقام که این شخصی است که مبالات در جمع مال حلالن و حرامن ندارد، معلوم شد نسبت به او فقط همین خمس واحد کفایت می کند. اگه خمس آخری هم لازم نبود، با این که چنین فردی اهل خمس آخر دادن لازم نیست، اهل خمس ارباح مکاسب بپردازد نیست، چون مبالات به حرام و حلال ندارد، خب باید امام بفرماید که این شخص که میخواد حلال کنه علاوه بر این که خمس جهت تطهیر مال و به جهت تخلص از حرام میپردازد، خمسی هم باید به عنوان ارباح مکاسب بدهد، و اینکه امام علیه السلام نفرمودن معلوم شود بر این شخص غیر از خمس واحد خمس آخری لازم نیست. لذا ممکن است اون کسی که مدعی کفایت خمس واحد است به این بیان و به این اطلاق مقامی تمسک کند و خمس در اینجا رو بگد یک بار دادن کافی است و لازم نیست دوباره بدهد. پس بهترین است که ما از اطلاقی که در اینجا میخواییم جواب بدیم یک جوری جواب از اطلاق و تمسک به اطلاق بدهیم که هم اطلاق مقالی را شامل بشود و رفع اطلاق مقالی بکند و هم اطلاق مقامی. لذا اون بیان که بگیم امام در صدد بیان تطهیر مال فقط بوده است و سایر جهات ناظر نیست، به لحاظ اطلاق مقالی این جواب خوب است، ولی به لحاظ اطلاق مقامی این جواب خوب نیست، چون ما اطلاق مقامی در اینجا وجود دارد. بهتر این است که ما این چنین جواب بدیم، بگیم شاید این که امام سلام الله علیه ذکری از خمس به لحاظ ارباح مکاسب به میان نیاوردن، نه از باب کفایت خمس تطهیر مال باشد از اون خمس ارباح مکاسب، بلکه به لحاظ این است که در اون زمان، زمان ورود روایات، تحلیل فرموده بودن ائمه علیهم السلام به شیعیان خمس ارباح مکاسب را، ولی نسبت به بعد از گذشت زمان امام صادق سلام الله علیه در سایر ازمنه ما داریم که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه و همچنین آهالی موسی رضا صاحب نمایندگانی داشتن تا زمان امام هادی علیه السلام برای اخذ خمس و رساندن اون خمس را به ائمه معصومین علیهم السلام. فلذا این اطلاق مقامی اگر صحیح باشد تا زمان امام صادق علیه السلام به درد می‌خورد و اما بعد از زمان حضرت این اطلاق مقامی وجود ندارد، که این تحلیل تا زمان حضرت صادق سلام الله علیه بود. بعد از زمان ایشان خمس واجب است. پس بنابراین اینجا باید بگیم اطلاق مقامی هم وجود ندارد. پس ازهر در حقیقت و اقرب این است که باید دو خمس بپردازد که خمس واحد کفایت نمی کند. و این فرمایش که مرحوم سید فرموده اند تا اینجا فرمایشان بسیار صحیح و حسب قواعد هست. و اما مطلب دیگری که در اینجا هست که ما در اینجا در این مطلب نمی توانیم با مرحوم سید موافق و همراه باشیم، این است که اینجا چگونه باید این دو خمس را بپردازد؟ آیا ترتیب لازم نیست و به اختیار و اراده خود شخص است که هر خمسی را پرداخت کرد؟ اول مثلا برای تطهیر، بعد برای ارباح مکاسب یا بالعکس، یا اینکه نه ترتیبی در اینجا هست؟ مرحوم سید می‌فرمایند اول باید به جهت تحلیل مال و تطهیر مال اون خمس تطهیر مال را بپردازد و اول مال را تطهیر کند، بعد از آن خمس به عنوان ارباح مکاسب را بپردازد. خب این فرمایش مرحوم سید وجهش روشن نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اینجا اشکالی که به وجود میاد این است که خمس به عنوان اختلاط که بیان شده است، مورد اون خمس از ادله که اذن ملاحظه بشود جایی است که مال مخلوط حلال و حرام وجود دارد. یعنی دو صنف مال هست، یک مالی که حرام است و یک مالی که حلال. به عبارت دیگر مالی است که بخشی از این مال مال این شخصی است که در دست اوست و بخش دیگرش حرام است که صاحبش را نمی‌شناسد. ولی در این فرض بحث که به اصطلاح به این مال تعلق گرفته باشد، مال آخری به عنوان ارباح مکاسب، اینجا می شود مالی که به اصطلاح مختلط است از سه قسم. یک قسم او حلال که مال صاحب این مال است، یک قسم او حرام که مالکش را نمی داند، یک قسم هم سهم امام سادات هست که این صنف سوم از مال می شود. لذا در اینجا وقتی سه صنف شد، این از موارد بحث مال حلال و محرام مخلوط به حلال خارج می شود. ما باید اول خمس به اصطلاح مال عنوان ارباح مکاسب را بپردازیم، بعد از اون که اون خمس را پرداخت کردیم مال ممحض می شود در این که بخشش حلال است و مخلوط به حرام شده است. تا قبل از پرداخت خمس به عنوان ارباح مکاسب این مال برای صاحب مال حلال نیست، بلکه این مال خمس داده نشده است و مالی که خمس او داده نشده است تصرف این مال برای این شخص صحیح نیست، علل خصوص بنابر مبنای کسانی که در باب خمس قائل به این است که اشاعه به نحو الاشاعه قائلند که خمس علی نحو الاشاعه در تمام مال هست، یا به نحو کلی فی المعین قائلن، نه به نحو کلی فی الذمه. خب بنابر این دو مبنا که یعنی به نحو الاشاعه باشد خمس یا به نحو کلی فی المعین باشد، شما هر قسمتی از این مال را که انگشت بگذارید این مشترک می شود بین صاحب مال و بین اصحاب خمس. فلذا برای اینکه ما این مال را ممحض کنیم در یک بخش حلال و بخش دیگر حرام، این چاره نیست به اینکه اول باید تخمیس به عنوان ارباح مکاسب انجام بگیرد. بعد از اینکه این انجام گرفت، اون موقع میگیم این مالی است که مشترک است بین حلال و حرام، یعنی بین صاحب مال و اون فرد آخری که به اصطلاح مال مجهول هست. برعکس فرمایشی که مرحوم سید رضوان الله علیه در اینجا فرمودن که اول خمس تطهیر مال را بپردازد، بعد به اصطلاح خمس ارباح مکاسب. خب ثمره این نظارا اگر ما بخواهیم ذکر کنیم در دو جا ظاهر می شود. یکی این که اگر ما گفتیم از نظر مصرف، مصرف خمس ارباح مکاسب و خمس تطهیر مال متفاوت است. مثلا اگر گفتیم مصرف خمس تطهیر فقرا هستند ولی مصرف ارباح مکاسب امام معصوم سلام الله علیه و سادات می باشد، بنابراین خب یقینا فرق می کند که ما خمس ارباح را اول بدیم یا خمس تطهیر مال را ابتداعا بپردازیم. و ثانیاً به حسب مقدار فرق زیادی دارد. مثلا اگر فرض کردیم اونچه که با عنوان مال حاضر در نزد این شخص که جمع کرده از اموال را، فرض کنید 75 دینار از باب مثال پیش اون هست، خب اگر ما گفتیم اول خمس ارباح مکاسب را بپردازد، خب قدر متیقن از این مال را باید اول در نظر بگیریم که چقدرش این آقا یقین دارد که حلال بوده و مال خودش بوده است، قدر متیقنش را، نه مشکوک. خب مثلا فرض کردیم که اقل مقداری که یقین دارد مال خودش بوده است 25 دینار باشد از میان 75 دینار. خب این قدر متیقن که 25 دینار است بخواد خمسش رو بپردازد میشه 5 دینار. 5 دینار به عنوان خمس قدر متیقن از حلال میپردازد، باقی میماند 70 دینار. از این 70 دینار خمس تطهیر مالش می شود 14 دینار، بعد الباقی در نزد او از مجموع 75 دینار 56 دینار می ماند. ولی اگر به روشی که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن عمل بکنیم که اول خمس تطهیر مال را بپردازد، اینجا از این 75 دینار واضح است که بعد از، خب حالا 8 دینار متفاوت می شود، دقت بفرمایید. مثلا بعد از اینکه 25 دینار را از مجموع 15 دینار، خب بله اینجا اگر بنا باشد که ما اول تطهیر مال را انجام بدیم، خمس او را اول خارج کنیم بعد خمس ارباح مکاسب، از 75 دینار 15 دینار واضح است که به عنوان خمس تطهیر مال می شود. چند دینار باقی می ماند؟ 60 دینار باقی می ماند، چون از 75 دینار 15 دینار خمس تطهیر مال می شود ابتداعا، 60 دینار باقی می ماند. از این 60 دینار خمس ارباح مکاسب را باید بپردازد، 12 دینار به عنوان ارباح مکاسب، برای او 48 دینار باقی میماند. خب یقینا تفاوت پیدا کرد اگر اول ما به اصطلاح خمس 75 دینار رو به عنوان تطهیر مال بپردازیم که 15 دینار خارج بشود، اون با خمس 60 دینار رو بپردازیم که 12 دینار هست، الباقی برای او 48 دینار است. ولی اگر ما برعکس باشد که روش مختار را عرض بکنیم، ابتداعاً خمس قدر متیقن را بپردازد که عبارت بود از خمس قدر متیقن 5 دینار بود از 25 دینار. خب 25 دینار وقتی خمسش داده شد که 5 دینار است، باقی میموند 70 دینار. از 70 دینار بخواهد خمس بپردازد، خمس 70 دینار، خمس 70 دینار برای این شخص در واقع می شود به این واسه که اول 5 دینار خمس مجموع 60 دینار می ماند، بعد خمس ارباح را که بپردازد برای او 48 دینار می ماند. ولی بنابر طریقه ما که اول خمس قدر متیقن را بپردازد و بعد الباقی خمس به اصطلاح تحلیل مال را، خب تفاوت زیاد است، به خاطر اینکه قدر متیقن فرض عرض کردیم عبارت است از 25 دینار، خمس او می شود 5 دینار، این میره کنار 70 دینار باقی می ماند. از این 70 دینار 14 دینار به عنوان خمس تحلیل داده می شود، از مجموع 56 دینار برای این آقا می ماند. 8 دینار ما به تفاوت بین طریقه سید و طریقه ما است، یعنی به طریقه ما 8 دینار کمتر خمس میدهد ولی به طریق سید باید 8 دینار بیشتر بپردازد. به همین طریق اگر ملاحظه کنید تفاوت بین فرمایش مرحوم سید و طریقه مختار که عبارت از این که اول خمس ارباح مکاسب داده بشود اونگاه خمس تطهیر مال، این فرق در موارد متعدده واضح است که دو جهت عرض کردیم، هم از نظر مقدار تفاوت می کند همونجور که در این مثالی که عرض کردیم واضح شد، و هم از نظر مصرف اگر اختلاف در مصرف قائل باشیم تفاوت می کند همون گونه که عرض کردیم که اگر گفتیم مصرف ارباح مکاسب خصوص امام و سادات هن، ولی مصرف تطهیر مال را ما در خصوص فقرا بدانیم، خب واضح است که کاملا از این نظرم باز متفاوت می شود و مقدار مصرف هم قهرن فرق می کند. و صلی الله علی محمد و آل